بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با شما عزیزان یک سلسله برنامه‌ای رو شروع کردیم در شناخت هویت خودمون و بازتاب یا بازیافت هویتی که در کشور عزیزمان در جریان هست، قضیه بافت ملی‌گرایی و تجزیه طلبی رو با هم مرور کردیم، آسیب‌هایی که برخی از کنش‌های دینی چون عزاداری مثلا در جامعه ما دارن، آسیب‌هاش رو با هم مرور کردیم، سخن از چگونگی به اصطلاح تحول آفرینی در کشور رو با هم داشتیم که یک رنسانس جدیدی رو در ایران ما چطور به وقوع بپیوندیم، چطور یک هلفل فضولی رو یک در جامعه مدنی درست کنیم. مسائل اینچنینی رو در یک بازنگری با هم و بازندیشی با هم مرور میکنیم. این برنامه در مورد شیوه آموزشی ما که کجا بودیم و به کجا رسیدیم و چه باید کردها، اگر بتونیم با هم چند موردی رو با هم مرور کنیم جالب خواهد بود. با این چند بیت از یکی از شاعران عزیز سخنم را آغاز می کنم که فرمودند: ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود، بی هنر گر دعوای بی جا کند رسوا شود. در مسیر زندگی هرگز نمی افتد به چاه، با چراغ دین و دانش گر بشر بینا شود. هر که بر مردان حق پیوست عنوانی گرفت، قطره چون واصل به دریا می شود دریا شود. آدمی هرگز نمی بیند ز سنگینی گزند، از سبک مغزی بشر چون سنگ پیش پا شود. سر فرو می آورد هر شاخه از باراوری، می کند افتادگی انسان گردانا شود. قیمت گوهر شود پیدا بر گوهر شناس، قدر ما در پای میزان عمل پیدا شود. حالا ببینیم که در این میزان عمل ما کجا بودیم و کجا رسیدیم. اگر ما بیاییم نقشه کشور عزیزمون رو جلوی خودمون داشته باشیم، به هر جایی که انگشتمون رو تکون بدیم میبینیم که زیر انگشتمون یک تاریخی از مجد و شکوه و از علم و اندیشه است. اگر از بالا از شمال و شمال شرق شروع کنیم و شمال غرب، از تبریز گرفته تا اردبیل، تا رشت، تا مازندران، تا بیژنور، تا سرخس، تا طوس، تا نیشابور و سمنان و ری و قزوین، از این ور از همدان و قم گرفته تا کاشان و اصفهان و اهواز و نمیدونم یزد و کرمان و شیراز و سیستان و بم و بلوچستان و لار و همه این مناطق رو وقتی که با هم مرور میکنیم، که البته اینا برخی از اسمهای شهرهای عزیز کشورمون هستن که واقعا تاریخی بس مجید رو در خود دارن. وقتی که میاییم به زمانهای گذشته نگاه میکنیم، به اسمهای علما و اندیشمندان، میبینیم که در تمام این خاک ما ابو حنیفه ها و بخاری ها و امام مسلم های نیشابوری و ترمذی ها و ابن ماجه ها و نسائی ها و زمخشری ها و ابو حاتم رازی و نمیدونم سجستانی و غزالی و اصفهانی و فیروزآبادی و شیرازی و بیهقی و قندهاری و نمیدونم از شعرا بگیریم فردوسی و هزار و یک نام رو میتونیم با هم مرور کنیم. دست دانشمندان دوره اسلام، وقتی که اسلام به سرزمین ما اومد و نیاکان ما با آغوش باز از اون استقبال کردن و روند تعلیمات دینی اسلام رو گرفتن، وقتی که به اصطلاح فاتحین کشورها و مسلمانان اوائل وقتی که از به اصطلاح کشورهای اسلامی برای فتوحات می اومدن، به خصوص وقتی که از مدینه منوره به سرزمین ما اومدن، خب این فاتحین بیشتر فتوحات و مدیریت جامعه مد نظرشون بود. اما نیاکان ما با توجه به اون دانش‌های قدیمی که داشتن، با اون فرهنگ و بسیار رشد فرهنگی که از پیش داشتن وقتی که قرآن و آموزه‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو دریافتن و اون رو مصدر نجات و ترقی جامعه خودشون شمردن، ما می‌بینیم که تقریبا رهبریت علمی و فرهنگی جهان اسلام رو نیاکان ما بر عهده گرفتن. ما در ابتدای کار از علما و اندیشمندان بزرگ مثلا امثال نوبخت رو داریم که ستاره شناس و کتابدار هارون رشید بود، امثال ابو موسی جابر ابن حیان رو داریم که از بچهای طوس بود، شیمیدان، کانی شناس و ستاره شناس، بر بچهای بنو موسی رو داریم محمد و احمد و حسن، در سده سوم هجری از بچهای خراسان مهندس میکانیک بودن، هندسه دان، ریاضی دان، امثال سهل تبری رو داریم از سده سوم هجری از اهل تبرستان، ستاره شناس، پزشک، احمد نهاوندی رو داریم از جندی شاپور، ستاره شناس و همچنین این ستاره شناس وقتی میگیم چون در این مرحله به خصوص در دوران عباسی برخی از پادشاهان عباسی خیلی اهتمام میدادن به همین نمیدونم ستاره شناسی و نجومیت و اینا، که ستاره شناسی و نجومیت پایه اساسش هم ریاضیدانی هست، واسه همینه که مثلا هر ستاره شناسی باید یک ریاضیدان ماهر باشه و این علما و اندیشمندانی که اون وقت بودن چون که فضای آموزشی در این تخصصات بسیار رونق گرفته بود، ما می‌بینیم که در سرزمین ما افراد بسیار والایی در این باب به اصطلاح عرض اندام کردند، مثل محمد عمر ابن فرخان تبری از سده نهم میلادی یا سوم هجری که ستاره شناس بود و مؤلف نجوم، و همچنین علی ابن سهل تبری که از همین قرن هست مؤلف فردوس الحکمه در طب و هواشناسی و نجوم، فضل ابن حاتم تبریزی رو داریم، ریاضیدان، هندوشناس، ستاره شناس، ابوبکر زکریای رازی رو داریم، فیزیکدان، شیمیدان، پزشک، مهندس، فیلسوف، بهش میگفتن کاشف الکل، یه مخترع پویا و زنده، احمد ابن داوود دینوری رو داریم از بچه های اصفهان، ستاره شناس، مورخ، ریاضیدان، گیاهشناس و لغت نویس، مطهر ابن طاهر مقدسی رو داریم از بچه های در بست سیستان که دایرة المعارف نوشتن و بازگو کننده اعداد بزرگ هندی به شمار میرن، محمد ابن لوره رو داریم بچه اصفهان که در فهرست ابن ندیم از ایشون به عنوان مهندس و محاسب وارسته یاد میشه، محمد خارزمی رو داریم از بچه های خارزم در سده چهارم، مفاتیح العلوم و شامل درسها و مباحثی در حساب و هندسه و نجوم و موسیقی و مکانیک و شیمی هست، ابو سهل رستمکوهی رو داریم اهل تبرستان، ریاضیدان، مهندس، ستاره شناس، اینا همش به اصطلاح ما افرادی رو که ذکر میکنیم همش میبینیم در سده چهارم، سده سوم، بعد از اون همینطور وقتی که پیش میریم سده ششم، چهارم، پنجم و هفتم، هشتم، نهم، دیگه تا کم کم این به اصطلاح روند علم و دانش در کشور ما به اصطلاح به سستی گراییدی میشه تا میاییم به سده دهم و ما در کشورمون دچار یک تغییر و تحولاتی میشیم. حملات مغول‌ها، جنگ‌های متعددی بسیاری از مراکز علمی ما رو از بین برد و ما رو دچار شکست کرد، اما اون چیزی کمر ما رو خیلی شکست و تا امروز بلای جان جامعه ما هست قضیه عقلیت و بینش صفویت هست، که مایی که به اصطلاح در طول این تاریخ هم در زبان ادبیات و عرب و هم در لغت شناسی عرب و گرامر و قواعد لغت و دستور زبان عرب ما پیشتاز بودیم، چون که ما به اصطلاح نیاز داشتیم که قرآن و آموزه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو نه این که بخونیم درک کنیم، بلکه در اون به مرحله استادیت جامعه جهان اسلام برسیم. خب وقتی که برمیگردیم به اصطلاح حتی در زمینه فرهنگ و ادبیات خودمون ما به صلاح رشد بسیار به سزایی داشتیم، شعرایی امثال برا فرخی سیستانی و فردوسی و مولانای بلخی و خواجه عبدالله انصاری و ابو شعیب هروی و بسام کرد و بابا طاهر آریان و استقنایی نیشابوری و ادیب صابر و انوری و تبریزی و جرجانی و رازی و نیشابوری و بخارایی و چاغایی و غزنوی و گرگانی و همه ی هر جا رو که نگاه میکنیم، کمال الدین اصفهانی و مغربی تبریزی و حمام تبریزی و جامی و هر جا رو که نگاه میکنیم میبینیم که در هر گوشه کنار سرزمینمون چه انسانهای وارسته و چه علما و اندیشمندانی عرض اندام کردند. در طول از سده سوم گرفته تا سده دهم، یعنی 7 قرن، ما چه قدرت نمایی کردیم در جهان اسلام و چه علم و اندیشه‌ای رو به جهان اسلام و جهان بشریت تقدیم کردیم و آنچه که از گزند مغول‌ها و بعدها از گزند صفویت در امان مانده از کتاب‌ها و کتاب‌های علمای ما و دانشمندان ما تا به امروز به اصطلاح مایه فخر است و جامعه بشری از اون استفاده میکنه. مراکز علمی بسیار سرشناسی ما در کشور خودمون داریم. به طور مثال مثلا یکی از شهرها شهر نیشابور هست که به اصطلاح واقعا باعث فخر هست که ما ببینیم در شهری چون شهر نیشابور که ابو اسحاق استخری جغرافیدان برجسته ایرانی در سده 4 قمری یعنی 10 میلادی درباره این شهر میگن از این شهر دبیران و ادیبان معروف برخاستن چندان که علمای این سامان را شمار نتوان کرد و این یک واقعیت بسیار زیبایی است که در شهر خراسان وقتی میاییم مثلا در هر تخصصی میبینیم که به صورت دانشمندای رده اول جهان رو در اونجا میبینیم. مثلا در علم حدیث مسلم ابن حجاج، ابو عبدالله حاکم نیشابوری و ابن راهوه از بزرگترین نامه های علم حدیث تا به امروز و تا به روز قیامت خواهند بود. در قرآن شناسی ابن خزیمه، سعدبی، ابوبکر عتیق، ابن منذر و ابن ابی طیب، در فلسفه ابوالحسن عامری، ابو رشید، عبدالکریم قشیری، در شعر عربی ابوالفضل میکائیلی و باخرزی، در زبان شناسی عربی واحدی، سالبی، ابوالفضل میدانی که هنوز کتاباشون به عنوان مصادر عمده به صلاح به شمار میرن، در عرفان، در ریاضیات و اخترشناسی بوزجانی و مرخیام و منجمه و در شعر فارسی که دیگه بگو هر چه دلت میخواد، میرمعزی، عطار، محمد یحیی سیبک، عبدالجواب ادیب، محمد تقی ادیب، شفیعی کدکنی و حیدر یغما تا به امروز یعنی، و همچنین در فقه مذاهب عبدالمالک جوینی، محمد مهران و غیره، و در تاریخ نویسی و در همچنین رشته های به اصطلاح دیگر به اصطلاح علمی تا به امروز ما نامدارهای بسیار سرشناسی داریم. اما این روند علم و اندیشه چرا در نیشابور و در کل به اصطلاح کشور عزیزمون از عهد صفویت به بعد با شکست بسیار بدی مواجه شد؟ نظام آموزشی ما چه تغییر و تحولاتی رو شاهد بود و چرا ما نیاییم یک بازنگری کنیم، یک بازگشتی داشته باشیم بر هویت خودمون که چه مسائلی باعث شد که در اون سده های ابتدا و در اون 7 دوره یا 700 سال از تاریخمون ما این همه تونستیم عرض اندام کنیم و در جامعه بشری مطرح باشیم و چرا از با آمدن به صلاح صفویت تا به امروز که به صلاح ما روند به صلاح بدی رو در پی داشتیم، آموزش ما رو افت کرد، هویت ما دچار تغییر و تحولاتی شد، چه مسائلی باعث شد که ما چنین شکستی رو تجربه کنیم؟ باید اینها رو وارسی بکنیم و راهکارهایی رو در پی بگیریم. خودمون رو اول بشناسیم، ما کی هستیم، چرا ما در اون مرحله با اون هویت خودمون تونستیم در جهان مطرح باشیم، و بعد از شکست و تغییر قبله ایمون از مکه که ندای الله اکبر و اقرأ از اون برمیخیزه، ما وقتی قبلمون رو به موارد دیگه و به برخی از قصه های مندرآوردی تاریخی چسبوندیم و به جای اینی که بیاییم آینده رو بسازیم و در فکر آینده باشیم، اومدیم رفتیم تو موزه ها و شروع کردیم خاک رو، قبرها رو باز می کنیم و با مرده ها دست و پنجه نرم می کنیم. چرا ما به این روز کشونده شدیم یا چه مواسی باعث شد؟ آیا نباید ما برگردیم و یک باز اندیشی در خودمون داشته باشیم، با یک نگرش نوینی تاریخ خودمون رو وارسی کنیم؟ یک استراحت کوتاه میگیریم و برمیگردیم و روند آموزشی خودمون رو یک وارسی میکنیم، ببینیم ما چه باید بکنیم و کجای کار هست.
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم.
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها
خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
بخشی از اموالشان را به عنوان زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و تزکیه نمایی و برایشان دعا کن. به راستی دعایت مایه آرامش آنهاست و الله شنوای داناست.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما عزیزان. واقعا جا داره که ما یک وارسی داشته باشیم و یک داوری داشته باشیم در روند فرهنگی خودمون از مراحلی که طی کردیم، مراحل تاریخی که ما در زندگی به اصطلاح کشورمون داشتیم، که در چه مواردی، در چه زمانهایی، در چه سدههایی ما پیشرفت داشتیم و در چه سدههایی افت داشتیم و چه چیزهایی باعث رکود ما شد. حالا وقتی که دم از هویت میزنی و مرحله ابتدایی که ما فخر عالم بودیم و هویت اون مرحله رو مطرح میکنیم، خب اینجا یه سوالی مطرح میشه که خب ما به اصطلاح هویت صفویتی که بعد از اومدن صفویا بود، قبل از اون هویت اسلامی که داشتیم، هویت ملی و اصیل کشورمون، هنوز اون هویت رو در بیش از 25% در اهل سنت خودمون داریم. چرا در مثلا میدان اهل سنت ما همون علما و اندیشمندان، همون شاعران، همون دانشمندان رو امروز نداریم؟ خب میتونه به اصطلاح و یک عزیزان اهل سنت این رو مطرح کنند که واقعا ما مجال داده نشد، ما همیشه زیر تبعیض نژادی و زیر فشار قرار دادیم. اما هرچه این حرف رو به اصطلاح تا حدودی به اصطلاح بتونه یک مسکینی باشه برای عزیزان اهل سنت برای دفاع از خودشون، اما گله همچنان پا برجاست که عزیزان اهل سنت ما در قبال کل کشور اون وظیفه و مسئولیتی رو که داشتند رو آیا به نحو احسن انجام دادن؟ آیا دانشگاه ها و مراکز علمی و مساجد اهل سنت در همون حیطه‌ای که بهشون اجازه داده شده، آیا به اصطلاح اون سعه افق و دوراندیشی رو داشتند که ثابت کنند که وارثان واقعی و هویت اصلی این مرز و بوم اونها هستند و این هویت آنی که با صفویت در کشور ما ثبت شده و همونطور که اومده برچیده خواهد شد، چون که به اصطلاح فضایی برای رشد در جامعه ما نداره، آیا اهل سنت تونستند این دید و این افق رو به جامعه ارزانی داشتن؟ به نظر بنده که نه، واقعا این گله بر عزیزان اهل سنت در ایران موجه هست که اونها حفظ تراث و میراث والای فرهنگی به اصطلاح سرزمین ایران، اون وظیفه‌ای که بر عهده داشتن رو ادا نکردن و همچنین در برابر سایر جامعه اهل سنت ایرانی اون وظیفه‌ای که بر عهده داشتن رو به نحو حسن انجام ندادن و دلسوزانه با مثلا کشورشون برخورد نکردن تا جامعه بزرگ ایرانی که مثلا اکثریتی که مثلا در دام صفویت افتاده بود اون رو بتونن نجات بدن و در راستای نجات اون حقی رو که بر مثلا دوش داشتند رو ادا کنن، که این جای بحثش هست و عزیزان اهل سنت باید در این زمینه بیشتر کوشا باشند، و چرا که مثلا مالکان و وارثان میراث این مرزبون اونها هستند. حالا در هر حال ما چرا در کشورمون مثلا با پدیده فراز مغزها روبرو هستیم، وقتی میایم این رو در ریشیابی میکنیم میبینیم که یک دانشمند، یک اندیشمند و یک مخترع در پی پروژه هست، وقتی بدونه فضایی برای به اصطلاح این مجالی برای به اصطلاح کار و تلاش و اختراعش بهش داده میشه، فضایی براش باز میشه، به هر کشوری که این فضا رو براش مهیا کنه میره. و در کشور ما متاسفانه برای متخصصان همچنین جایگاهی نیست. عزیزی تعریف میکرد از دانشگاه مثلا بیرجن که مدتی رو در دانشگاه بلوچستان هم طی کرده بود، ایشون میگفتند که مثلا یکی از اندیشمندان ایرانی که در اروپا بود رو برای در ابتدای انقلاب برگشت و رفتن دنبالش، به صورت مردم گفتن که آقا این همه زحمت روی شما هزینه شده، این همه به صورت شما ساخته شدید، باید به ملتت به صورت خدمت کنی و فلان، و این آقا برگشت. وقتی برگشت گفتن که آقا این یک کمونیست هست، باید گزینش بشه تا بدونیم که از غرب اومده، نوکر غرب هست و فلان هست. وقتی گزینشش کردن، مثلا طرفی که آورده بودن که این آقا به صورت دانشمند رو گزینش کنه، ازش پرسیده بود که آقا شما به ما بفرمایید که کفن مرده چند قطعه است. ایشون گفته بودن که من والله نه اومدم که اینجا مرده شور بشم، من تخصص هم مثلا فیزیک هستی است یا فلان هست، و بلند شده بود برگشته بود. یعنی ما در همچنین به اصطلاح فضایی آموزش رو اندیشمندان خودمون رو خفه میکنیم و باعث میشیم که اونها به اصطلاح از کشور فرار کنن. ما وقتی که به اصطلاح دم از آموزش میزنیم باید بدونیم که مثلا چی میخوایم یاد بگیریم و چرا میخوایم یاد بگیریم. چرا باعث میشه که یک نوع به اصطلاح یک نوع رغبت و یک انگیزه ای در ما ایجاد بشه که بخوایم به اصطلاح یه چیزایی رو یاد بگیریم. وقتی که ما مثلا میگیم در یک دوره از زمان ما اومدیم شاخصه بودیم در ادبیات عرب، در علوم اسلامی، در ریاضیات، در نجوم، در فلان اینها، خب چون که ما اونجا یک سوالی داشتیم که چرا میخواییم یاد بگیریم و یک فضایی بود برای آموزش. حالا میگیم که مثلا میگی که مثلا فضای دولت هست و امروز مثلا شما نیاز نیست که با مدرک بیایید رشد کنید، با یک واسطه گری، با یک نمیدونم چاپلوسی شما میتونید رشد کنید، پس مدرک چی هست؟ این مسائل به اصطلاح اینا در هر جامعه ای هست و اینها نباید باعث بشه که ما رکود کنیم. امروزه روز به روز دایره و فضای کار حکومتی تنگ و تنگتر میشه، در مقابل فضای کار بازار و کار خاص این گشاده تر میشه. وقتی که ما امروزه مثلا میخواییم یه جایی برای کار تقدیم کنیم، طرف مقابل توانمندی ما رو نگاه میکنه، نه مدارک ما رو. وقتی میخواییم بریم برای یک شرکت یا یک به اصطلاح مؤسسه دنبال کار، میگن که آقا شما چه مدارکی دارید؟ مدارک تو میاری؟ میگی که برو فردا برای به اصطلاح یک نشستی تشریف بیارید که ما از نزدیک شما رو ببینیم. کسی دیگه هم میاد میگه که من توانمندی دارم، مدارک ندارم. ایشون هم میگن که برو فردا بیا که یک نشستی با هم داشته باشیم، و در اون نشست حضوری به اصطلاح با شناختی که از طرف کسب میشه و با توجه به توانمندی‌هاش اون شخص انتخاب میشه. پس این دایره مدرک گرایی روز به روز تنگتر میشه و این فضای آموزش ما رو زیر سوال میبره، به خصوص که مثلا ما خودمون از روند آموزشی خودمون نه بهش اعتماد داریم و نه اون رو قبول داریم. الان اگر شما بخواید برید جایی برای کار در هر زمینه تخصصی خودتون، میگن که آقا مدرک پزشکی دارید، مدرک تخصصی مثلا فلان دارید، همراه با 4 سال یا چند سال به صورت تجربه کاری. این تجربه کاری یعنی چی؟ یعنی اینی که آقا ما این تجربه کاری، فضای کاری شما رو قبول داریم. 4 سال که شما کار کردین یه چیزی دستت اومده، خب 25 سالی که اونجا تحصیل کردی چی؟ اون برای ما مهم نیست و اون رو ما اصلا قبولش نداریم. وقتی که بازار و روند کار و فضای تخصصی اینجور برخورد میکنه، یعنی اینی که ما این دانشگاه رو، این آموزش رو اصلا قبولش نداریم. وقتی هم نگاه میکنیم واقعا هم سیستم آموزشی ما چه است؟ آقا 12 سال درس میخونیم که دیپلم بگیریم، الان گردیمش به اصطلاح پیش دانشگاهی آوردیم و دانشگاه آوردیم. با این مصطلحات بازی کردن، با این واژه ها، ما نتونستیم که روند آموزشی خودمون رو به اصطلاح تغییر بدیم یا فلان. الان مثلا اول کلاس 12 تا کلاس میخوندیم تا میشدیم به اصطلاح دیپلم. این روند آموزشی چی بود؟ این رو از فرانسه گرفته بودیم. فرانسوی ها میخواستن که به اصطلاح کشورشون رو رشد بدن، گفتن که آقا چوپون نمیشه مگر اینکه باید تخصص داشته باشه. نجار و نمیدونم دربون و آهنگر و همه اینها باید تخصص داشته باشن، همیشه که به اصطلاح نمیشه کار کرد. خب برای این کار افرادی هم در تخصصات دیگه میرن رشد میکنن، در علوم مثلا فلسفی و علوم نظری. خب اونها باید این مرحله رو طی کنن، مرحله دیپلم، برای اینی که همه هر شهروندی یک سوادی داشته باشه، نه تخصصی، یه سوادی داشته باشه. خب حالا ما این مرحله رو طی میکنیم میشیم دیپلم. گفتیم آقا دیپلم نشه، 11 سالش کنیم یه پیش دانشگاهی بزنیم. خب زدیم. بعدش چی؟ دانشگاه. دانشگاه رو رختی روندش رو نگاه میکنیم، بله ما کلاس 12 داریم، بعدش دانشگاه میشه 13 و 14 و 15 و 25. خب تخصصش کجا رفت؟ کاراییش کجا رفت؟ جامعه این رو، فضای کار، آیا این رو قبول داره یا نداره؟ تخصصات به کجا رسید؟ چه به جامعه ما چه چیز جدیدی رو داد؟ چه نمیدونم پیشرفتی در جامعه اومد؟ چه ابتکاراتی، چه نوآوری‌هایی، چه فناوری‌هایی رو ما به سلام کاشتیم؟ وقتی می‌خوایم قضیه تعلیم رو، آموزش رو مطرح می‌کنیم، باید 2 سوال مد نظر ما باشه. اولا روح این تعلیم، مغز، شیرازش، که این آقا به اصطلاح یک روند از به اصطلاح تمرکز کردن بر یک موضوع و انجاز اون موضوع، به ثمر رسوندن اون هدف مد نظر مشه بود. یک نوع تفکر، نوع آوری، یک نوع سنجش، یک نوع به اصطلاح نقد پذیری و انتقادی در آموزش باشه. سوال دوم اینی که آیا این آموزشی که ما به اصطلاح مطرحش میکنیم، این چه در روند جامعه ما و زندگی ما وزنش کجاست؟ کجای به اصطلاح کار رو میگیره و ما چه استفاده ای از اون میتونیم ببریم؟ وقتی مثلا میبینیم که بچه‌های ما از تاریخ متنفرند، یا از جغرافیا متنفرند، یا از شیمی و فیزیک و به اصطلاح جبر و هندسه متنفرند، آره ببینیم که چرا متنفرند. وقتی مثلا میگیم که آقا بچه ما تا به اصطلاح جغرافیا، آقا جغرافیا خاک و بوم ما اینطوری است و فلان شهر داریم، هوا سرد میشه، هوا گرم میشه، فصل زمستان داریم، فصل پاییز داریم، این چیزا رو بچه میخواد حفظش کنه و نمیدونه که اصلا پاییز یعنی چی، برف یعنی چی، اینا چه معنایی داره. اما وقتی که میایم به اصطلاح سوال رو این رو مطرح میکنیم که چرا یاد میگیریم و چرا باید این مسئله رو یاد بگیریم، خیلی برای بچه شیرین خواهد شد. وقتی به بچه‌مون میگیم مثلا این کشور ما ایران هست و اینجا مثلا ما یک همسایه‌ای داریم به نام افغانستان، در شرق یک همسایه‌ای داریم به نام پاکستان، یک همسایه داریم اینور به نام ترکیه، یک همسایه بالا داریم به نام نمیدونم ترکستان، ترکمنستان و آذربایجان و عراق و کشورهای عربی و اینا، وقتی بهش میگیم که آقا ما یعنی یک خانواده رو اینجا تشکل میدیم و اینها چون همسایه ما هستن، به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی، تحت هیچ مواردی نباید ما با همسایمون درو بیوفتیم، باشون جنگ کنیم، چرا که اینها رو نیاز داریم و تا این به اصطلاح این خطه زمینی به اصطلاح جغرافیایی ماست. ما میتونیم مثلا با نمیدونم کشوری در نیکاراگوا، نو کشوری در نمیدونم فلان سوی اقیانوس ها باش اصلا رابطه نداشته باشیم، باش قهر باشیم، باش چی نداشته باشیم، اما مثلا با افغانستان یا با ملت افغانستان چطور ما برخورد بکنیم؟ وقتی میایم اینجا این رو دست میدیم به بچه‌مون، میدونه که ارزش افغانستان یعنی چی. وقتی بهش میگیم که مثلا روسیه، وقتی میخواستن روسیه آب دسترسی میخواستن به آبهای آزاد ما داشته باشن، خب مسیرشون از افغانستان رد میشد، میخواستن افغانستان رو بگیرن بیان برسن به چابهار و بندر عباس ما. افغانای ما سینه سپر کردن و از به اصطلاح ما دفاع کردن. اون وقته که به اصطلاح وجود افغانی در کشور ما یه وجود طلا میشه، یک وجود ارزشمند میشه، دست و پاشو میبوسیم که واقعا به کشور ما، به خاک و بوم ما به اصطلاح از ما دفاع کرده و برادروار در کنار ما ایستاده. اون وقته که ما احساس میکنیم ارزش های اخلاقی اینطوری از راه جغرافیا ما ارزش های اخلاقی و ارزش های دینی رو به خورد به اصطلاح بچه‌مون میدیم که بفهمه که به اصطلاح با یک افغانی چطور برخورد بکنه و ارزش اون رو چقدر بدونه، بدونه که با یک پاکستانی چطور برخورد بکنه و بدونه که به اصطلاح ما مرزهای مشترک داریم و ما قومیت مشترک داریم، هویت‌های مشترک داریم و این هویت‌ها رو ارزش بدیم. و این وقتی که این مسائل رو ما درک نکردیم، الان بیشتر معضلات جامعه ما از همین جاست که این عقل حاکم بر تهران یا قم اومده با همه همسایه های ما دعوا رو انداخته، با همه رو از خودمون ناراحت کردیم، در به اصطلاح موی دماغ همه اینها شدیم که آقا 4 تا مثلا هزاره در افغانستان هست، اینها رو آقا سپورت کنیم تا افغانستان رو بزنن داغون کنن، ناامن کنن، 4 تا شیعه در پاکستان رو به اصطلاح سپورتش کنیم تا کل کشور رو بر علیه ما بشورن، 200 میلیون جمعیت بر علیه ما شوریده. وقتی که می‌خوایم 4 نمیدونم یک اشتباه ها و لغزش های سیاسی اینچنینی میکنیم، 80 میلیون ترک رو بر علیه خودمون میشورونیم، در حالی که ما در کشورمون شاید 20 و اندی میلیون به اصطلاح ترک آذری داشته باشیم. با عراق هم همینطور میون به اصطلاح جنگ میکنیم و 8 سال جنگ خانمان سوز و بعد از اون فتنه و فتنه افروزی و اینا. همه اینها بیانگر چه هست؟ بیانگر این است که ما نتونستیم به فرزندمون، به جامعهمون بفهمونیم که به اصطلاح مثلا جغرافیا چه معنا داره و چرا باید جغرافیا بخونیم و اهمیت جغرافیای سیاسی چه هست. وقتی که مثلا اینه که ما میگیم که باید یک بازشناختی از خودمون داشته باشیم که و اون رو در آموزشمون جا بدیم. چرا مثلا کشورهایی مثل مالزی، هند، ترکیه در کوتاه مدت میتونن رشد کنن در حالی که ما به اصطلاح بوکس باد میزنیم و عقب گرد میکنیم و هیچ گونه رشدی در این زمینه نداریم. وقتی میایم حرف از IT میزنیم، نمیتونیم که به اصطلاح چطور به اصطلاح آموزه های نوین رو در جهان نهادینه کنیم. وقتی تجارب دیگران رو به تجارب های دیگران توجه نمیکنیم. کره ها وقتی خواستن که به اصطلاح نظام نوآوری فناوری جدید رو به جامعهشون تلقین کنن، وزیر آموزش پرورششون اومد گفت که آقا به جای اینکه لپتاپ و تبلت بدید به دست بچه‌ها، به مادرهاشون بدید. وقتی مادر رو به اصطلاح یک فضایی به وجود آورید که مادر از راه تبلت و لپتاپ به اصطلاح خریدای خودش رو بکنه، به اصطلاح جایی میخواد سفر کنه از همین راه بلیتش رو بگیره فلان بکنه، بچه وقتی که این رو در دست مادرش میبینه، خود به خود این فرهنگ سازی میشه، جزی از فرهنگش میشه. به جای اینکه ما بیایم، تا الان ما بیایم به اصطلاح کامپیوتر قرط و قورتا میگیریم بذاریم جلوی بچه، میگیم که آقا این رو بهش میگن که مونیتور، این رو میگن نمیدونم موس، این رو میگن فلان، یعنی ما کجا و دنیا به کجا داره میرسه. وقتی به کتابهای درسی خودمون هم توجه میکنیم، تبعیض نژادی در کتابهای ما هویدا میکنه. ما در کتابهامون، در آموزشمون به اصطلاح چیکار کردیم؟ بعد از انقلاب اومدیم به اصطلاح یه روندی رو پیش گرفتیم که میخواییم از چین و از روسیه، دو تا کشور دیکتاتور، دو تا کشور در حال انهیار، دو تا کشوری که به اصطلاح نتونستن جامعه خودشون رو بگیرن و یک تکبودی عمل میکنن، هویت‌های دیگه رو قبول ندارن، دو تا کشوری که آیندهشون بدون شک به صورت به اصطلاح تیکه پاره میشه و شوروی رو که دیدیم، اتحاد جماهیر شوروی که تیکه پاره شد و چین هم در همین روند داره طی میکنه، و ما اومدیم همه چیز رو از اونا کپی برداری میکنیم. حتی شکنجه هایی که تو زندان ها بر سر ملت های خودمون، بر سر بچه های خودمون میاریم، این رو هم از چین و از روسیه به اصطلاح داریم میگیریم. در کتاب های درسیمون بر یک تفکر تشیع یا یک شاخه ای از تفکر تشیع رو اومدیم به اصطلاح آموزش برنامه آموزشی خودمون قرار دادیم که همش هدف اینه که به این حکومت به اصطلاح موجود به اون مشروعیت بده و تاریخ و مجد و همه عزت خودمون رو پایمال کردیم. ما به جای اینکه به اصطلاح بچه‌هامون رو بفرستیم تا در مدرسه آینده ساز باشند، بچه‌هامون رو در واقع می‌فرستیم به اصطلاح به تاریخ و میفرستمیشون به قصه های مندرآوردی رو در موزه های پوسیده یاد بگیرن. هویت های دیگه در کشور ما کجا هستن؟ در نظام آموزشی ما کجا هستن؟ چرا ملت های و قومیت های ایرانی که به ایرانی بودنشون افتخار میکنن بیاند اینها الان خودشون رو در جامعه ببینند که ضایع شدن و از بین رفتن و به اصطلاح نارضایتی ها داشته باشند و بخوان که به اصطلاح از جامعه ما دور بشن. وقتی در سال 1357 ما میخواستیم که به اصطلاح نظام آموزشی رو گفتیم آقا اسلامیش کنیم، کجا اومدیم اسلامیش کردیم؟ آیا واقعا ما اسلامی کردیم یا اومدیم که برای نظام آموزشی یک چارچوبی قرار دادیم که تا این چارچوب باید حرکت کنه تا برای ما یک شهروند سربزیر، یک شهروند نوکر، یک شهروندی که حق اعتراض نداره رو به اصطلاح به جامعه تحمیل کنیم، یک افرادی رو در جامعه رشد بدیم که هیچ گونه آزادی از خودشون نداشته باشند و یک مفاهیم خودساخته‌ای رو به اونها به اصطلاح تحمیل کنیم. به جای اینکه ما بیایم به اصطلاح نیاز بود که ما بیایم یک نظام شهروندی رو در جامعه، یک شهروندی رو در جامعه به اصطلاح تربیت کنیم که این شهروند عقلش رو به کار بگیره، این شهروند بتونه در مقابل اشتباهات و لغزش هایی که در مسیر جامعه میبینه یک نوع پرخاشی داشته باشه، یک نوع انتقادی داشته باشه، یک عقل پویا و پرسشگرایی داشته باشه تا به این صورت جامعه مدنی ما رشد کنه و آگاهی و در وجدان عمومی جامعه فعال بشه و ما بتونیم یک شهروند کارآمد و موفق و با انگیزه و با استعداد و مسئولی رو در جامعه خودمون داشته باشیم. ما این کار رو نکردیم، اومدیم تفکر انتقادی رو در جامعه خفه کردیم، سنجشگری رو از بین بردیم، به کسی اجازه ندادیم که درباره موضوعاتی که مطرح میشه و درباره داده‌های آموزشی چون و چرایی داشته باشه، در حالی که الان جامعه ما در حال رشد هست، جوانای ما هر کوچک و بزرگی رو زیر ذره‌بین میگیرن، اون آموزه‌هایی که جزی از اعتقاد تحمیلی جامعه هست، ولایت فقیه زیر ذره‌بین جوانای 10 ساله ما رفته، امامت و امام مهدی و نمیدونم همه این مسائل زیر اینه که جامعه ما الان با یک ریزش بسیار شدیدی در مفکوره‌های صفوی و تشیع با اون دست به گریبانه. اینه که ما اینجا میاید بگیم که ما وقتی که میخواییم به صلاح بینش اسلامی جامعه رو بالا ببریم، وقتی میخواییم که به جامعه آموزش دینی بدیم، ما باید ارزش‌های انسانی رو در جامعه مطرح کنیم، ارزش‌های دینی رو در جامعه مطرح بکنیم، و در حالی که ما خودمون نمی‌دونیم که هدف از این آموزه‌های دینی یا بینش اسلامی که به جامعه داریم غلط غلوط به اصطلاح تحمیل می‌کنیم، هدف از اینا چیه؟ اینها چه محتوایی رو در بر داره؟ به کجا می‌خواد جامعه ما رو ببره؟ آیا واقعاً ارزش‌های دینی و ارزش‌های انسانی رو به جامعه تحمیل می‌کنه؟ آیا افتخار رو به جامعه تحمیل می‌کنه یا نه یک عنصر پوک و توخالی میذاره؟ الان ببینید مثلا در جامعه ما خیلی از افراد جامعه ما میرن به اروپا، بعد از اون از اونجا چه میارن؟ وقتی که جامعه انسانی مثلا جامعه در زمان خود به اصطلاح اموی ها، در اواخر اموی ها جامعه اسلامی نیاز داشت به چی؟ چه چرایی مطرح بود که آقا ما مثلا یک حکومت رو میخواییم بچرخونیم، چه چیزایی رو از دیگران بگیریم؟ بله، نظام حکومتداری، نظام نمیدونم دواوین و اینها رو از سرزمین فارس و غیره ترجمه کنیم. خب نیازشون بود، ترجمه کردن. وقتی که ما اومدیم در مراحل بعدی دیدیم که با کتاب‌های هندسه، کتاب‌های به اصطلاح نجوم و فلک و نمی‌دونم تخصص‌های مختلف رو ترجمه کنیم نیاز داشتیم. امروز جامعه ما چی نیاز داره و اندیشمندانی که به اصطلاح رفتند یا افراد دموکرات رفتند در کشورهای خارجی چی رو دارن ترجمه می‌کنند و بازتاب می‌کنند؟ آیا مثلا جامعه ما اینقدر در فقر فرهنگی به اصطلاح فرو رفته که شما مثلا بیایید ببینید که کتاب‌هایی که تو کتابخونه‌های ما هست چی هست، چه چیزایی داره ترجمه میشه؟ رمان‌های غربی، نمیدونم فرهنگ موسیقی غربی، رقص غربی، فلان و فلان اینا، آیا همین نیاز جامعه ما هست یا در زمینه‌های علمی؟ چرا در اون زمینه کار نمیشه و چرا جوون ما وقتی میره به خارج هر پوستینی که میگیره براش ارزشمنده؟ چون که خودش رو نشناخته، ارزش‌های انسانی و دینی که داره رو نشناخته. نظام تعلیمی ما، نظام آموزشی ما تک قطبی عمل کرده، نتونسته به اصطلاح اون انسان وارسته، اون انسان اسلام شناس رو تقدیم کنه، چون که اسلام شناس ما یک انسان بیمارگونه روانی رو تحویل جامعه داده، با یک دنیا شکست، با یک به اصطلاح امامانی که به اصطلاح شاخ و برگ بهشون داده شده و همه قصه هاشون منجر به شکست هست و هیچ نوع به اصطلاح پیشرفتی در جامعه نداشتن و هیچ خدمتی هم به جامعه خودشون در زمان خودشون نداشتن. قصه های ما این رو داره میگه. قصه های ما میگه که بزن به سر صورت خودت و زار زار گریه کن. این فردی که میره با این به اصطلاح اوریانی فرهنگی، خب حتی اگر یک پالانئولوژی هم به یک آدم اوریان بدن، براش یک پوششی هست که تا حدودی اون رو به اصطلاح ستر عورت میکنه، براش قابل ارزش هست. اما اگر نه، این شخص یک انسان به اصطلاح وارسته‌ای می بود و یک از نظر دیانت و از نظر ارزش‌های دینی که داره پخته می بود، اون وقت در غرب که می رفت، نه اینکه به اصطلاح از اونجا شخصی بیمایه برمیگرد، بلکه از اونجا فیلسوف شرق اقبال لاهوری برمیگشت که میتونست در روند اصلاح جامعه خودش، در روند انقلاب آفرینی در جامعه خودش یک نقش بسیار والایی رو ایفا کنه. در ثانی مثلا هویت هایی که به اصطلاح دینی و قومی که در جامعه ما هست کجاست در به اصطلاح محیط آموزشی ما. همه این نواقص رو اگر ما بشینیم یک بازنگری و یک بازاندیشی بر نظام آموزشی خودمون بکنیم، به این نتیجه میرسیم که ما نیاز هست که یک باز یافت هویتی داشته باشیم، به اون هویتی و اون مراحلی از تاریخمون که باعث مجد و عظمت ما بوده و در جامعه بشری ما رو به عنوان شاخصه عقل و اندیشه و علم و دانش و اختراع مطرح کرده، اون بازیافت هویتی رو داشته باشیم، برگردیم به اصالت خودمون و اون مراحل رکود و شکستی که در جامعه ما هست و اون اسبابی رو که ما داشتیم اونها رو بریزیم دور. واسه همینه که وقتی من حرف از آسیب شناسی عزاداری میزنم، اون رو در این مبحث بازاندیشی جای میدم، چرا که اون به ما نشون میده، عزیزانی که این برنامه باز آسیب شناسی عزاداری ما رو مشاهده نکردن برگردن به این برنامه و ببینن که به صراحت ما در چه معضله‌ای قرار داریم که این معضله چه لغزش‌هایی رو برای ما داشته و داره در آینده هم مراد. به هر حال ما یک مسیر رو داریم طی می‌کنیم که خودمون داریم می‌بینیم که ما به اصطلاح در هیچ زمینه‌ای الان، نه در زمینه اقتصاد کشورمون، نه در زمینه سیاست، نه در زمینه فرهنگ، نه در زمینه مسائل اجتماعی، در هیچ زمینه‌ای ما به اصطلاح ساختار نداریم. همیشه ما در رکود هستیم، شکست‌های پیاپی رو تجربه می‌کنیم، کمرمون هر جا اینجا و اونجا به زمین زده میشه، در زمینه حتی زندگی مسالمت‌آمیز در داخل کشور خودمون و با همسایه‌مون صفریم. خب حالا می‌خوایم به کجا برسیم؟ آیا می‌خوایم که به این ویرانی ادامه بدیم یا نه، نیاز هست که یه ترنگری به خودمون بزنیم و یک باز اندیشی در خودمون داشته باشیم تا بدونیم که راه به کجاست و چاه در کجا و بتونیم خودمون رو نجات بدیم و جامعه و آینده خودمون رو حفظ کنیم. به امید اینی که با یک بازاندیشی دقیق، عزیزان اندیشمندان عموم جامعه در ساختار آینده سهیم گردیم.